تراک 131 صفحه 516. و اما این که فرمود انه من قتل نفسن به غیر نفسن او فسادن فی الارضه فکأنما قتل الناس جمیعا، با جمله به غیر نفس دو نوع قتل نفس را استثناء کرد. یکی قتل به عنوان قصاص است که در آیه شریفه کتب علیکم القصاص و فی القتلا پاورقی دوم حکم به لزوم چنان قتلی نموده و فرموده قتل به عنوان قصاص و هر نوع قصاصی دیگر نه تنها به منزله قتل همه مردم نیست بلکه مایه ی حیات جامعه است. و دوم قتل به جرم فساد در زمین است که در آیه بعدی درباره آن سخن گفته و فرموده انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا. و اما این که فرمود کشتن یک انسان به منزله کشتن همه انسان هاست، بیانش قبلا گذشت که چگونه این به منزله آن است. و گفتیم که یک فرد از انسان از حیث آن حقیقتی که با خود حمل می کند و با آن زنده است و با آن می میرد، حقیقتی است که در همه افراد یکی است و فرق بین بعضی از افراد و کل افراد نیست و فرد واحد و افراد بسیار در آن حقیقت واحدند. و لازمه این معنا این است که کشتن یک فرد به منزله کشتن نوع انسان باشد و به عکس زنده کردن یک فرد زنده کردن همه انسان ها باشد. این آن حقیقتی است که آیه مورد بحث آن را افاده می کند. پاورقی دو سوره بقره آیه 178 ادامه متن. و ای بسا که بر آیه شریف اشکال کرده باشند به اینکه اولا نازل کردن خود این آیه باعث نقض غرض است، برای اینکه غرض بیان اهمیت قتل نفس و بزرگی این عمل از حیث گناه و آثار است و لازمه بیان این معنا این است که هر قدر عدد کشته و مقدار جنایت بیشتر باشد، گناه اهمیت بیشتر و آثار سوء زیادتری داشته، نه اینکه کشتن یک نفر به منزله کشتن همه مردم باشد. علاوه بر اینکه نقض غرض است، لازمه دیگرش این است که قتل‌های زائد بر یک قتل هیچ اثری نداشته باشد، چون وقتی قتل یک نفر مساوی با قتل 10 نفر مثلا باشد و قتل اولی برابر با قتل همه باشد، باید قتل 9 نفر زائد بدون اثر باشد. و این اشکال را نمیتوان اینطور پاسخ داد که کشتن 10 نفر هم 10 برابر کشتن همه اثر دارد و کشتن همه انسان ها برابر است با کشتن همه به تعداد نفرات جمعی. مثلا اگر فرض کنیم که تمامی افراد بشر 1,000,000,000 و کسی همه آنها را بکشد، 1,000,000,000 بار همه بشر را کشته است. و کافی نبودن این پاسخ بدین جهت است که برگشت آن به تضاعف عدد عذاب و عقاب است. و حالان که عبارت اشکال این را نمی رساند، یعنی از آن فهمیده نمی شود که منظورش مسئله عقاب باشد، علاوه بر این که چنین جمعی اصلا واحد ندارد. آخر جمعی هر چه باشد عبارت است از چیزی که از افرادی که هر فردش معادل جمعی است که از افراد مرکب شده و این تا بی نهایت تکرار می شود و چنین جمعی معنا ندارد، زیرا فرد واحدی ندارد تا با تکرار و تعدد آنها چیزی به نام جمعی درست شود. از این هم که بگذریم، مسئله مضاعف بودن گناه و عقاب مخالف با منطق قرآن است، زیرا قرآن کریم فرموده من جاء بالسیئه فلا یجزا الا مثلها. پاورقی یک کسی که گناه کند بجز کیفر آن گناه را نمی بیند. سوره انعام آیه 160 ادامه متن. و ثانیاً برابر بودن یک قتل با قتل جمعی اگر به این معنا باشد که قتل واحد برابر است با قتل جمعی که این واحد نیز جزء آن است، لازمش این است که واحد یک مجموع مساوی باشد با مجموع خود و غیر خودش که محال بودن این فرض از بدیهیات است. و اگر مراد این باشد که قتل واحدی از مجموع برابر است با قتل مجموع به استثناء این واحد، معنایش این می شود که بگوییم هر کس مثلا یک ایرانی را بکشد برابر است با اینکه همه ژاپنی ها را کشته باشد. پاورقی یکم. و این معنا معنای سخیف و سست و غرض از کلام را هم که در مقام بیان اهمیت این ظلم است به کلی تباه می کند. علاوه بر این آیه شریف مطلق است، هم صورتی را که فرض شده شامل است و هم غیر آن را، یعنی بدون استثناء فرد مقتول، استثنایی که این احتمال را دفع می کند می فرماید فکأنما قتل الناس جمیعا. و این اشکال را نمیتوان به امثال پاسخی که بعضی دادند دفع کرد. آنها گفتند مراد از آیه معادل از حیث عقوبت و یا حداقل مضاعف بودن عذاب و یا امثال آن است. پاورقی دوم. و کافی نبودن این پاسخ ظاهر و روشن است. پاورقی ها 1. التفسیر الکبیر جلد 11 و 12 صفحه 212. 2. غرایب القرآن جلد 6 صفحه 85. ادامه متن. جوابی که از این دو اشکال داده ایم این است که جمله من قتل نفسن تا فکأنما قتل الناس جمیعا کنایه است از اینکه ناس و یا انسان ها همگی یک حقیقتند، حقیقتی که در همه یکیست، یعنی یک فرد از انسان ها و همه انسان ها در آن حقیقت مساوی اند. پس اگر کسی به یکی از انسان ها سوء قصد کند، گویی به همه سوء قصد کرده است، زیرا که به انسانیت سوء قصد کرده که در همه یکیست. نظیر آب که وقتی در بین ظرف های بیشماری تقسیم شود، اگر کسی بخواهد یکی از آن ظرف ها را بنوشد، آب نوشیده و آن یک ظرف را بدان جهت که آب است خالی کرده است و آنچه در ظرف های دیگر قرار دارد بدان جهت که آب است چیزی زائد بر محتوای آن ظرف ندارد. پس کسی که محتوای یک ظرف را نوشیده مثل این است که محتوای همه ظرف ها را نوشیده است. بنابراین جمله من قتل کنایه است در صورت تشبیه و هیچ یک از آن دو اشکال بر آن وارد نیست، چون بنای آن دو اشکال و اساسش این است که آیه شریفه تشبیهی بسیط و بدون کنایه باشد و در نتیجه هر قدر عدد مشبه بیشتر شود وجه شباهت نیز بیشتر می گردد. بله، اگر مانند تشبیه بسیط بود جا داشت که حق با آقایان باشد، برای اینکه در چنین فرضی اگر یک مشبه برابر همه مشبه ها بود معنا فاسد می شد و مثل این می شد که کسی که می خواهد بگوید مثلا مردم فلان قبیله شجاعند بگوید یک نفر از آنها نیروی برابر یک بشر دارد و نیروی همه افراد قبیله نیز مساوی است با نیروی یک بشر. و اما جمله بعدی آیه شریفه که می‌فرموده و من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا، گفتار در توجیه آن نظیر همان گفتاری است که در تفسیر جمله قبل گفتیم و مراد از زنده کردن یک انسان آفریدن یک انسان زنده و یا زنده کردن یک انسان مرده نیست، بلکه مراد از آن چیزی است که در عرف عقلا احیا شمرده می شود. عقلا وقتی طبیب بیماری را معالجه می کند و یا قواس غریقی را از غرق نجات می دهد و یا شخصی اسیری را از دست دشمن رها می سازد، می گویند فلانی فلان شخص را زنده کرد و یا می گویند حق حیات بر او دارد. خدای تعالی نیز در کلام مجیدش از این گونه تعبیرها دارد. مثلا هدایت به سوی حق را احیا خوانده و فرموده است او من کان میتن فاحییناه و جعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس. پاورقی یکم. پس به حکم این آیه کسی که گمراهی را به سوی ایمان راهنمایی کند او را زنده کرده است. و اما اینکه در آخر فرمود و لقد جاءت هم رسلنا بالبینات، این جمله عطف است بر اول آیه، آنجا که می فرمود من اجل ذالک کتبنا و معنایش این است که این تنها آدم کشی نبود که ما بنی اسرائیل را از آن برحذر کردیم، بلکه رسولان ما با معجزاتی روشن به سوی آنان آمدند و از فساد دیگری برحذرشان داشتند. و اما این که فرمود ثم ان کثیرا منهم بعد از ذالک فی الارض لمسرفون، در حقیقت وقتی ضمیمه جمله های قبل قرار گیرد متمم کلام می شود و غرض مطلوب را از بیان گذشته استنتاج می کند. و آن غرض این بود که روشن شود که بنی اسرائیل قومی مفسد و مصر بر استکبار و سرکشی های خیشند، به دلیل اینکه ما برای آنها واقعیت و منزلت قتل را بیان کردیم و پیامبران ما این موقعیت و نیز حقایق دیگر را برای آنان بیان کردند و آنها را از سرکشی و استکبار بر حذر داشتند، ولی معذالک همچنان بر استکبار خود اصرار نموده در زمین فساد میانگیزند و اسراف میکنند، همانطور که از قدیم میانگیختند گویی که اصلا پیامبری برایشان نیامده. کلمه اسراف به معنای خارج شدن از حد اعتدال و تجاوز از حد در هر عملی است که انسان انجام میدهد، هرچند که به گفته راغب غالباً در مورد پول خرج کردن استعمال می شود، همچنان که در آیه زیر در خصوص این مورد استعمال شده: و الذین اذا انفقوا لم یسرفوا و لم یقتروا و کان بین ذلک قواما. پاورقی دوم. پاورقی ها: یک، آیا کسی که مرده بود ما زندهش کردیم و به اون نوری دادیم که با آن نور در بین مردم زندگی کند مثل کسی است که چنین و چنان باشد؟ سوره انعام آیه 122. دو، و کسانی که چون انفاق می کنند نه اسراف می کنند و نه کم می دهند، بلکه بین آن افراط و این تفرید راه میانه را که راه استوار است طی می کنند. سوره فرقان آیه 67.